بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت استادان و سروران عزیز که تشریف آوردن. سپاسگزارم از همکاران ارجمندم، خانم دکتر در واقع گلبخت خدای برگناوا که اهل قزاقستان هستند و از فارغ التحصیلان رشته زبان و ادب فارسی دانشگاه تهرانن، و همچنین استاد عزیزم جناب آقای دکتر طهمورث سجادی که از اساتید والا مقام ما در ایران شناسی، در رشته ایران شناسی هستند. عرض شود خدمت شما که بحث امروز در باب در سه مورد شاید میتونم عرض کنم که محور بحث ما خواهد بود. یکی که همطور که مستحضر هستید 25 اردیبهشت ماه هر سال روز بزرگداشت زبان فارسی همچنین حکیم ابوالقاسم فردوسی هست، و به این مناسبت ما برای اینکه در واقع تأثیر حکیم رو و تأثیر شاهنامه رو بر ادبیات آسیای میانه مطرح کنیم، خواهش کردیم که خانم گلبخت هم به این بحث بپیوندن و در این زمینه صحبت‌هایی داشته باشیم، به ویژه در باب یکی از شعرای حماسه سرای قزاقستان که به نام آبای، هرچند که از لحاظ زمانی با حکیم ابوالقاسم فردوسی تفاوت بسیار دارن، اما از لحاظ محتوای آثارشون که کار شعر حماسی کردن و تحت تأثیر حکیم بودن، به این جهت این بحث رو در خدمت شما مطرح میکنیم. بنده مقدمه با اجازه سروران خودم به عرض دوستان میرسونم، بعد خواهش خواهم کرد که استادان عزیز در ادامه بحث رو به عهده بگیرن. در باب زبان فارسی چند نکته به نظرم میرسه که امروز به عرض دوستان برسونم، و اون این که در واقع وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که از یک دوره‌ای که تاریخ به ما نشون میده و اسناد تاریخی به ما نشون میدن، زبانی که به عنوان زبان رسمی و زبان ملی ایرانیان یعنی ایران در واقع مطرح بوده، زبان فارسی بوده. در دوره هخامنشیان ما زبانی تحت عنوان فارسی باستان داشتیم که طبیعتاً زبان رسمی امپراتوری هخامنشی بوده، هرچند که در اون دوره زبانهای دیگر هم وجود داشتن، چه در فلات ایران، در خود ایران، هر سرزمینی بالاخره زبان و گویش خاص خودش رو تکلم میکرده، اما زبانی هم به عنوان زبان بین المللی برای ارتباط با سرزمین های دیگه، چون میدونید که حدود 30 ایالت زیر نظر فرمان روایی هخامنشی اداره میشد، بنابراین برای ارتباط با اون ایالات دیگه از یک زبان بین المللی استفاده میشد که بهش زبان آرامی بین المللی میگفتن، امپریال آرامائیک بوده که الان اسنادم از اونها هست. بعضی از کتیبه های هخامنشی رو به این زبان هم نوشتن و فرستادن به اون ایالات. بنابراین با وجود که این زبان ها بودن، ولی از همون زمان تشخیص دادن که باید یک زبان به عنوان زبان رسمی باشه تا این بتونه همه ایرانیان رو از اقوام و از عرشبت که ایالات مختلف به همدیگه پیوند بده. بعد از این دوره ما خب با حمله اسکندر مقدونی روبرو هستیم و مدتی شاید نزدیک به یک قرن حکومت در دست جانشینان اسکندر، تا اینکه بالاخره اشکانیان اومدن روی کار. اشکانیان که اومدن روی کار، باز دوباره متوجه شدن که بایستی اون هویت ملی ایرانی رو عرضه کنن، چرا که این هویت هستش که باعث میشه که ایرانیان دور همدیگه جمع بشن، متحد باشن و بتوانن به حیات اجتماعی و سیاسی خودشون ادامه بدن. برای این کار چیزی که به نظر بنده اتفاق افتاده ایجاد حماسه ملی ایران بوده. یعنی در دوره اشکانیان بود که نیاز به این حماسه ها مشهود شد. چرا؟ به دلیل اینکه به خاطر حملات اسکندر مقدونی به نحوی میشه گفت که ایرانیان دچار خسران شده بودن از لحاظ هویت ایرانی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، تشریف بیارید خدمتون باشیم. جناب آقای دکتر خدایار از دانشگاه تربیت مدرس هستن و صاحب نظر در تأثیر شاهنامه فردوسی بر ادبیات و فرهنگ آسیای میانه. انشاءالله استفاده میکنیم از محضرشون. عرض میکردم که در واقع میخوام بگم که اهمیت زبان فارسی و اهمیت بعدن برسم به شاهنامه فردوسی که به خاطر این هست که همواره هرگاه که هویت ما به خطر افتاده، دو چیز که نقش اساسی در بازسازی این هویت داشته، یکی زبان بوده و یکی عرشبت خدمت شما که فرهنگ و تمدن و اونچه که مجموعاً هویت ما رو میسازه. بنابراین در دوره اشکانی نیاز به این هویت ملی سبب شد که حماسه ملی ایران ایجاد بشه. در حماسه ملی ایران چی گفته میشد؟ میگفت که اجداد ما این کسان بودن، این پهلوانان بودن، این بزرگان بودن، اینها بودن که محور تفکرشون خرد بوده و خرد ورزی در واقع اساس جهانبینی اونها بوده. بنابراین در اون دوره این و بعد کسانی بودن که این داستانهای حماسی، این اسطوره ها و این عرشبت که قصه هایی که در شاهنامه هست رو برای مردم میخوندن. یعنی از این شهر به اون شهر میرفتن و احیانا سازی هم به همراه داشتن و این حماسه ها رو میخوندن که به اینها گوسان میگفتن. گوسان های پارتی کاملا شناخته شده هست، بحث شده روشون و مقاله ها در این زمینه داریم. بعد از دوره اشکانی ما به دوره ساسانی که باز میرسیم. در اواخر دوره ساسانی به علت ضعف دستگاه دولتی مجدداً نیاز به این حماسه ها که سبب شد خدای نامه ها در این زمینه عرشبت کارساز باشن. اما بیش از این ما در قرون اولیه هجری هستش که دوباره نیاز به بازسازی هویتمون رو پیدا کردیم. علت این امر البته کاملا همه مستحضر هستید. خب ایرانی ها پس از حمله عرب آیین اسلام رو با آغوش باز پذیرفتن، اون تفکر اسلامی رو مورد استقبال قرار دادن، اما در مقابل سیاست های نجات پرستانه حکام عرب مقاومت نمیتونستن بکنن، تاب مقاومت نمی آوردن و به همین جهت ما مواجه هستیم با خیزش های سیاسی و عکس العمل های فرهنگی. شاهنامه فردوسی به زبانی عکس العمل فرهنگی ایرانیان و بازسازی هویت ایران، ایرانی ها در مقابل این خطر جدید بودش. خب در این دوره البته حالا دوستان در باب خود شاهنامه و مسائل اون البته صحبت خواهند کرد، فقط به اختصار عرض کنم که بنابراین اهمیت زبان فارسی و شاهنامه فردوسی به این دلایلی که عرض کردم امروز هم برای ما مطرح است. امروز دوباره برای بار چندم ما در خطر از کمرنگ شدن هویتمون هستیم. یعنی جهان بیرونی ما یه جور دیگه ما رو معرفی دارن میکنن و ما از این که به شاهنامه اهمیت میدیم و دوباره اون رو میبینیم که در جای جای سرزمین ما شاهنامه خانی دوباره رواج پیدا کرده، به نظر بنده باز نوعی مقاومت در مقابل اون معرفی نادرستی هستش که از ما در جهان بیرون از ما شده. اما از طرف دیگه غیر از این دو موردی که به عرضتون رسوندم، خود شاهنامه البته محتوی بسیار، یعنی به نظر من شاهنامه در واقع یک دایره المعارف هم هست. چرا؟ برای اینکه در هر باب که ما تفحص بکنیم میبینیم که در شاهنامه میتوانیم اطلاعات خوبی رو به دست بیاریم. به نظر بنده یکی از منابع بسیار خوب جامعه شناسی، مردم شناسی و جهانبینی ایرانی هست. در این حال من رؤوس بعضی مطالب رو اینجا همینطور برای خودم گفتم که نمونه هایی رو برای شما، مثلا این که خرد یکی از مباحث اصلی شاهنامه است. اصلا شاهنامه با خرد آغاز میشه، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، که ادامه پیدا میکنه و خب این سرلوحه و عرشبت که مفتاح شاهنامه است. غیر از اون عرشبت خدمت شما که در باب مسائل دیگری مثل جدال خیر و شر، میدونید که در اندیشه ایرانیان باستان همواره این تفکر وجود داشته که خداوند مظهر خیر هستش و در واقع شر رو به قول خودشون یک مبحث عارضی میدونن، نه به عنوان یک، بعضی ها فکر میکنن که شر خودش یه آفریننده داره، بعد این اتهام رو میزنن به ایرانی ها که پس شما ثنوی بودید، شما فکر میکردید که دوتا مبدع وجود داره، در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. شر در واقع یک چیز عارضی هستش، لطف فرمودید. و بنابراین بر تفکر ایرانی بر این اساس هستش که همواره جدال بین خیر و شر در جریان است. هرگاه که اهورامزدا یک پدیده نیکی رو میآفرینه، در مقابل اون یک چیز شری هم ایجاد میشه که اینا با همدیگه در تضاد هستن. وظیفه هر ایرانی اون وقت این هستش که بایستی که در مقابل شر اقدام بکنه، برخیزه و در همکاری با خیر باشه. این جهانبینی خب سبب می شد که ایرانی ها از نظر اخلاقی همواره پیشگام باشند و حرفی برای گفتن داشته باشند. و بعد آفرینش انسان هم ضمناً یک آفرینش پرمعنی و بامعنی می شد. چرا؟ چون که در واقع به عقیده ایرانی ها خداوند انسان رو به این دلیل آفرید که می خواست با شر مقابله بکنه. لطف فرمودید، در واقع انسان یکی از عوامل مقابله با شر هستش. البته پدیده های دیگه هم هستن، ولی انسان در واقع از همه اینها برتر هست. یکی دیگه از مباحثی که در شاهنامه بسیار حائز اهمیت هست، مباحث اخلاقی هست. یعنی ما بالاترین و بهترین و جالبترین عرشبت که منابعمون در باب مباحث اخلاقی و اندرس ها و اندرسنامه ها شاهنامه حکیم فردوسی هست. در اونجا مثلا به راستی اشاره میشه. فرض کنید میگه که مبادا مرا پیشه جز راستی، که بیداد آورد همه همین کاستی. بله، همه راستی باید آراستن، همه راستی باید آراستن، ز کجی دل خیش پیراستن. یا مثلا در باب دانش اندوزی که خب با توجه به امکانات زمان مبحث دانش آموزی، دانش اندوزی بسیار مبحث مهمی است. جهان را چو باران به بایستگی، روان را چو دانش به شایستگی. و یا مثلا بیارای دل را به دانش، که عرض به دانش بود چون بدانی بورز. بنابراین میخوام عرض کنم که واقعا شاهنامه یک دریایی است که هرگاه شما از آن عرشبت که دست کنید، یک گوهری رو از آن می توانید صید کنید. از عدالت و دادگستری، مثلا دادگری یکی از مباحث بسیار جالب در شاهنامه است، تا و اکنون همی کوش با داد باش، چو داداوری از غم آزاد باش. یا مثلا به داد و دهش گیتی آباد دار، دل زیر دستان خود شاد دار. ببینید که شاهنامه با زبانی بسیار روان، یعنی زبانی که بعد از 1000 سال هنوز برای ما به این زیبایی قابل فهمه و این خیلی اهمیت داره. یعنی شما آثار مثلا کلاسیک ادبیات جهانهای دیگر رو در واقع صاحبان اون زبان امروز نمیتوانن بدون گذراندن دوره‌های خاص، بدون آموزش، به راحتی بخوانن و بفهمن. کار شکسپیر رو یک انگلیسی امروزه نمیتونه به راحتی بفهمه، مگر اینکه کلاس بره و دوره‌هایی رو ببینه. در حالی که امروزه شاهنامه فردوسی هنوز در جامعه ما، حتی در قهوه‌خانه‌های ما تا چندی پیش هم خونده میشد، حالا که خب الحمدلله در کلاس‌ها و در هر شبت که مراکز شاهنامه پژوهی خوانده میشه و به ندرت پیش میاد که ما ناچار بشیم به فرهنگ لغت مراجعه بکنیم. خب زمانی شاهنامه مطرح میشه که زبان فارسی در معرض خطر است. خطرش رو به راحتی ما الان میتونیم امروزه با مقایسه با سرزمین‌های دیگه حس کنیم. وقتی که اعراب به سرزمین‌های جدید رفتن، به راحتی توانستن زبان عربی رو در اونجا رایج کنن. برای اینکه سرزمین‌هایی بودن که حالا یا از فرهنگ کهن‌تری برخوردار نبودن، یا اینکه اگر فرهنگ کهنی هم داشتن مثلا مصر، اما فردوسی و شاهنامه ای نداشتن. تصور بفرمایید که اگر ما این منابع ادبی رو که یکی از مهمترین اونها البته شاهنامه است و بقیه البته شعرا و ادبای دیگه هم که بودن، اگر ما نداشتیم، خب امروز زبان ما دیگه زبان فارسی نبود. بعدها اهمیت زبان فارسی به حدی میرسه که اصلا به عنوان زبانی است که مروج آیین اسلام میشود در آسیای میانه. و شما مستظر هستید که بسیاری از این سرزمین ها در واقع زبان ترویج دین اسلام زبان فارسی هست، از جمله در مثلا چین، در جنوب شرقی چین، در سینکیانگ مثلا ما امروز آثاری رو میبینیم که در واقع مربوط به تدریس متون در اسلامی و هر شبت که آیین اسلام هست، منتها به زبان فارسی. من اگر بخوام که از اهمیت زبان فارسی و اهمیت شاهنامه نکات دیگه‌ای به عرضتون برسونم، فرصت بیشتری لازم خواهد بود. منتها اجازه بفرمایید که اول دوستان ما، من خواهش کنم که هر شبت که آقای دکتر خدایار اگر که لطف کنید شما در باب زبان فارسی و شاهنامه فردوسی و تأثیر اون در آسیای مرکزی، آسیای میانه، نکاتی رو بفرمایید که سپاسگزار خواهم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جهان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. اجازه میخوام نقطه عزیمت سخن خودم رو در این نشست گرانسن که به مناسبت بزرگداشت حکیم طوس، دانای جهان فردوسی بزرگ، برگزار شده با قرائت غزلی از مرحوم اسکندر ختلانی، شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک، متولد 1954، فوت 2000، آغاز کنم. در خون من غرور نیاکان نهفته است، خشم و ستیز رستم دستان نهفته است. در تنگنای سینه حسرت کشیده ام، گهواره بصیرت مردان نهفته است. خالی دل مرا تو ز تاب و توان مدان،
شیر ژیان میان نیستان نهفته است. پنداشتی که ریشه پیوند من گسست، در سینه‌ام هزار خراسان نهفته است. آسیای مرکزی با 5 کشور تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان سرزمین پهناوری در آسیاست با حدود 3,994,000 خورده کیلومتر مربع، یعنی کمی بیش از 2 برابر مساحت ایران، با جمعیتی بالغ بر 71,700,000، 10 میلیون تقریبا کمتر از ایران، که از جنوب با ایران هم مرز از طریق ترکمنستان. ما میتونیم از دریچه های مختلف و چشمانداز های متنوع و متمایزی به این منطقه نگاه بکنیم. من تمایل دارم به این منطقه از دریچه اسطوره ها نگاه کنم. اون وقت شما خواهید دید که این نگاه چقدر میتونه در تحلیل تاریخ روابط این کشورها با ایران و بیان چرایی اشتراکات ادبی و پیوندهای فرهنگیشون مؤثر واقع بشه. اساساً من معتقدم که تحلیل روابط این منطقه با ایران اگر بر بنیادهای اسطوره‌ای متکی نباشه، در هر صورت نتیجهش سست و بیریش است و در نتیجه ناکار آمد. ممکن از من پرسیده بشه که چرا ما باید در تحلیل روابط خودمون با آسیای مرکزی بر اسطوره ها تکیه کنیم. برای روشن شدن پاسخ این پرسش من به تاریخ ایران مراجعه میکنم. تاریخ پیدایش قوم آریایی. میدونید جغرافیدان، فیلسوف و ریاضیدان بزرگ دنیای باستان اراتوستون، تولد 276، فوت 194 قبل از میلاد، نخستین دانشمند خارجیه که درباره ایران، آریان، آریانا و تاریخ مهاجرت آریایی ها از سرزمین اصلیشون مطالب ارزشمندی رو گفته. در دوره جدید هم بنا به گفته استادان دکتر جالا آموزگار و مرحوم دکتر احمد تفضلی در کتاب اسطوره زندگی زرتشت در صفحه 21ش، دو نظریه درباره زادگاه نخستین آریایی ها و ظهور زرتشت وجود داره: شمال غرب یا شمال شرق، آذربایجان یا خارزم. گویا دیدگاهی که آذربایجان رو زادگاه زرتشت میدونه به دلیل فراوان، به دلایل متفاوت، از جمله دلایل زبانشناسی مردود دونسته شده. اما خارزم در مقام نخستین جایگاه ایرانیان و زادگاه زرتشت و ترویج این اندیشه کمتر محل اختلافه. یوزف مارکورات، خاورشناس آلمانی، تولد 1864، فوت 1930، نخستین بار نظریه خودش رو در این باره، یعنی سرگذشت آریایی ها، ظهور زرتشت، مکان ظهورش، در 3 اثر خودش مطالب فراوانی رو نوشته که 2 اثرش هم به فارسی ترجمه شده. یک کتابش هست به نام تحقیقات درباره ایران، من ترجمهش رو ندیدم، 2 جلد 1896 تا 1905 نوشته شده. یک کتاب دیگرش سال 1901 نوشته شده به نام ایران شهر، خانم دکتر مریم میر احمدی در 2 بخش اون رو ترجمه کرده. یکی در سال 73 با نام ایران شهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی، یکی هم در سال 83 با نام ایران شهر در جغرافیای بطلمیوس. یک کتابی هم داره به نام وهرود و ارنگ، جستارهایی در جغرافیای اساطیری و تاریخ ایران شرقی، که 1938 بعد از مرگش چاپ شد، آقای داوود منشی‌زاده سال 68 این رو ترجمه کرده. مطالب این در حقیقت نظریه رو در کتاب‌هایی که در ایران در زمینه شناخت ایران باستان نوشته شده از جمله در کتاب‌هایی که عرض می‌کنم تکرار شده، یعنی نظریه دوم. دکتر محمد جواد مشکور در کتاب تاریخ ایران در عهد باستان صفحه 13 58 و 59، دکتر بهرام فرهوشی در کتاب ارزشمند ایرانویچش صفحه 7 الی 9، خانم دکتر بیانی در تاریخ ایران باستان صفحات 33 و 34، دکتر محمد معین در کتاب مزد یسنا و تأثیرش در ادبیات فارسی صفحه 24 و صفحات متفاوتش، استادان خانم دکتر آموزگار و مرحوم دکتر احمد تفضلی در اسطوره زندگی زرتشت صفحه 21، دکتر جهانگیر اوشیدری در دانشنامه مزد یسنا صفحه 46، مرحوم استاد حسن پیرنیا در تاریخ ایران و باستان صفحه 138 و دکتر آموزگار در تاریخ اساطیر ایران صفحه 72 و بسیاری دیگر از محققان که من اینجا اسمشون رو دیگه تکرار نمی کنم این دیدگاه رو پذیرفتن. بر اساس این نظریه، یعنی نظریه یوزف مارکورد، خاستگاه نخستین ایرانیان آریایی یه جاییه به نام ایرانویچ در شمال شرق ایران، همون جایی که زرتشت نیز در اونجا در حدود 1200 تا 1000 پیش از میلاد متولد شد و به ترویج آیین خودش پرداخت. مرحوم استاد سعید نفیسی یک مقاله داره به نام سرزمین پاک نیاکانم، در اونجا با استناد به کتاب اوستا اینطوری اون منطقه رو توصیف کرده: کتاب آسمانی ایران قدیم یعنی اوستا کشوری را نشان می‌دهد که آب و هوای آن خلد برین بود و اجداد ما نخست در آنجا پرورش یافتند و به قرینه می‌توان دریافت که مراد از همان ارض موعود ایرانیان خطه دلکش سواحل سیحون و جیحون است. علمای تاریخ عقیده دارند که ما ایرانیان از آنجا آمده ایم و ایران امروز به منزله خانه دوم ماست. صفحه 9 در همون مقاله. حیفم میاد که به اینجا که رسیدم یادی نکنم از اون شعر بسیار درخشان استاد همه ما حضرت استاد دکتر شفیع کتکنی در اون هزاره دوم آهوی کوهی. میدونید اصلا یک روایتی هست که نخستین شعر پارسی سروده حکیم ابو حفص سغدی سمرغندیه با نام آهوی کوهی در دشت چگونه دوزا او یار ندارد بیار چگونه بوزا، بر اساس همون در حقیقت استاد این شعر رو سرودن: تا کجا میبرد این نقش به دیوار مرا، تا بدان جا که فرو میماند چشم از دیدن و لب نیز گفتار مرا، لاجورد افق صبح نشابور و حریست که در این کاشی کوچک متراکم شده است، میبرد جانب فرغانه و فرخار مرا، گرد خاکستر حلاج و دعای مانی، شعله آتش کرکوی و سرود زرتشت، پوریای ولیان شاعر رزم و خارزم، می نمایند در این آینه رخسار مرا. و ادامه شعر که اغلب دوستان شنیدن. بنابراین ما با مردمان کشورهای آسیای مرکزی و پیوندمون یک سره ریشه در تاریخ اسطوره ها داره. بیان شعری این پیوستگی رو ما در شاهنامه حکیم فردوسی، در اسطوره زندگی فریدون و فرزندانش ایرج و سلم و تور جاودانه دیدیم و من بخشهایش رو براتون قرائت میکنم. در اون بخش گفتار اندر بخش کردن آفریدون جهان را بر پسران، نهفته چو بیرون کشید از نهان، به سه بخش کرد آفریدون جهان، یکی روم و خاور، دیگر ترک و چین، سیوم دشت گردان و ایران زمین. نخستین به سلمندرون بنگرید، همی روم و خاور مرو را سزید، دیگر تور را داد توران زمین، ورا کرد سالار ترکان و چین. بزرگان برو گوهر افشاندند، مهان پاک توران شهش خواندند، از این دو نیابت به ایرج رسید، مرو را پدر شهر ایران. گزید، هم ایران و هم دشت نیزه وران، همان تخت شاهی و تاج سران. بدو داد کورا و سزا بود تاج، همان تیغ و مهر و همان تخت آج. همان گونه که دیدیم ما با آسیای مرکزی از سپیده دم تاریخ ناپیدا کران، یعنی اسطوره ها، یگانه بودیم و این یگانگی با همه فراز و نشیب‌هاش، با همه تنگناهاش، با همه اوجش تا تاریخ امروز مردم این منطقه نیز ادامه پیدا کرده. با غزلی که من خوندم شما بخشش رو دیدید. این که اقوام ساکن در منطقه از ترک و تاجیک با ایرانیان احساس یگانگی میکنن و ما هم همین احساس رو داریم، این که بزرگان این منطقه به شخصیت‌های بزرگ ما و شاهکارهای دنیای فارسی زبان و حوزه تمدنی مشترکمون به دیده احترام نگاه میکنند، علت العللش به نظر من یک چیزه و اون آگاهی جمعی یا شعور ملیشونه و شعور ملی ماست. و اگر ما این احساس رو از دست بدیم، همونطوری که آقای دکتر دهقی هم هشداری رو دادن، این شعور ملی و آگاهی جمعی ما در معرض خطر قرار خواهد گرفت. دلبستگی ما و اونها به خاطرات مشترک از دوره طلاییمون ما رو به هم نزدیک میکنه. گلرخسار رو شاید شما اسمش شنیده باشید، شاعر بانوی شاعر تاجیک. این ایران و تورانی رو که در اسطوره زندگی فریدون من براتون خوندم از شاهنامه، امروز اینطوری سروده: الا ایران، الا توران، شما یک بحر و دو ساحل، شما دو دیده و یک دل، شما یک جان و یک روحید، شما از هجر مجروحید. این همین فراغ‌ها و تنگناهایی که در طول تاریخ ما در زندگیمون دیدیم. الا ایران، الا توران، شما هم دیده هم دید فریدونید، شما پیوند جاوید فریدونید، شما از خون و از جان فریدونید، شما ایران و توران فریدونید. مرحوم روانشاد استاد دکتر آشوری در کتاب دانشنامه سیاسیشون در تعریف ملت باوری یا ناسیونالیسم یا میهن پرستی در جنبه مثبتش این تعریف رو نوشته: ناسیونالیسم یا ملت باوری نوعی آگاهی جمعیه، یعنی آگاهی و تعلق به ملت. این آگاهی را آگاهی ملی میخوانند. آگاهی ملی اغلب پدید آورنده حس وفاداری و شور و دلبستگی افراد به عناصر تشکیل دهنده ملته که شامل نژاد، زبان، سنت‌ها و عادت‌ها، ارزش‌های اخلاقی و به طور کلی فرهنگ میشه. بحث درباره نظریه‌های ناسیونالیسم یا ملت باوری بحث درازدامنیه. من اینجا اجازه میخوام برای تبیین علت علاقه ایرانیان به آسیای مرکزی و بلعرض که نکاتی رو عرض کردم، این چند نکته رو بهش اضافه بکنم. آنتونی دی اسمیت یک جامعه شناس و نظریه پرداز معروف ناسیونالیسمه، متولد 1929، فوت 2016. در کتاب‌های مختلفش درباره جنبه‌های مختلف ناسیونالیسم، شکل‌گیریش و عناصرش مطالب بسیار ارزشمندی رو گفته که در کتاب‌های مختلف در دنیا تکرار شده. یک کتابی داره به نام نظریه‌های ناسیونالیسم، 1971 نوشته. این کتاب آقای دکتر منصور انصاری در سال 1383 به فارسی ترجمه کرده. در مورد نظریه شکلگیری ملت‌های مدرن و توسعه مراحلش در غرب و انتقالش این مفهوم از طریق استعمار به آسیا خورده میگیره، چون اونا اعتقاد داشتن که مفهوم ناسیونالیسم با انقلاب فرانسه در حقیقت شکل گرفت در دنیا و قبل از اون چیزی به نام ملت در هیچ جای دنیا نبود و انکار میکردند ملت و شکلگیریش رو در مخصوصا مشرق زمین. بعد به نام میبره، میگه که این نظریه ها نادرسته، مخصوصا نظریه های مدرنیسم. و بعد میگه که من بر اساس در واقع شواهد شکل‌گیری ناسیونالیسم، موجود بودن ملت رو در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین و ایران عصر صفوی فقط میگه، البته که ما خیلی زودتر بوده، در حقیقت یادآوری میکنه اونجا. بعد تأکید میکنه بر چی؟ بر آداب و رسوم مقدس ملت ها به عنوان رمز استمرار ناسیونالیسم و ملت باوری و میهن پرستی. بعد اونجا 4 آداب و آیین مقدس رو در باز تولید، حفظ و استمرار هویت ملی مدرن تمام کشورها و ملت‌ها مهم می‌شماره. 4 آداب مقدس رو. 1 اعتقاد به برگزیدگی قومی. میگه تمام ملت‌های مدرن برای اینکه این شکل جدید در حقیقت ملت باوریشون، ملیتشون شکل بگیره، اعتقاد دارن به ایده ملت به عنوان اینکه اینها گذشتگانشون مردان برگزیده‌ای بودن از سوی خداوند که مأمور شدن برای رسیدن به یک هدف خاصی. ببینید شما تو شاهنامه مأموریت قوم آریایی چی بوده. 2 دلبستگی به سرزمین مقدس، که اصل صحبت من همینجاست. دلبستگی به سرزمین مقدس یعنی وطن آبا و اجدادی که به وسیله سنت ها، قهرمانان و فرزانگان و همچنین به وسیله حتی آرامگاه ها و بناهای تاریخی تقدس پیدا میکنه. 3 خاطرات مشترک از دوره های طلایی به عنوان نقاط برجسته تاریخ قومی همه ملت ها. و 4 آداب و مقدس رو در شکل‌گیری ملت های مدرن، کیش مردگان با شکوه، یعنی کی؟ یعنی انسان هایی که از جان خودشون گذشتند، ایثار کردند، ایثار حماسی کردند در راه ملتشون تا سرنوشت ملتشون رو آنگونه که خود میخواهند رقم بزنند. ببینید در شاهنامه چجوری عده بسیاری از پهلوانان ما در رأسشون رستم حتی حاضر فرزند خودش رو بکشه اما ایران رو حفظ بکنه. اگر ما بپذیریم که ذهن و جان ایرانیان و ساکنان در آسیای مرکزی مملو و از این 4 آداب مقدسه که غالبا در شاهنامه متجلی شده، اگر این رو بپذیریم، چرا نباید دوست داشتن دو جانبه یک دیگر رو، یعنی ما و اونها رو، غیر طبیعی بدونیم؟ یک چیز طبیعیه. مگر دو برادر اگر یک دیگر رو دوست داشته باشن یک چیز غریب و در حقیقت بیگانهی باید باشه؟ من در این صحبتم قصد ندارم که در مورد شاهنامه و حضورش در زندگی تاجیکان بیشتر صحبت کنم، فقط یک کتابی رو معرفی میکنم، همین 2016 نوشته شده، دکتر روشن رحمانی، پژوهشگر برجسته تاجیک، کتابی داره به نام شاهنامه در بین تاجیکان، گزارش کاملی از حضور فردوسی رو در زندگی تاجیکا در 5 بخش ارائه کرده. 1 نشر شاهنامه و گزیده‌هاش. 2 آثار علمی درباره شاهنامه. 3 آثار ادبی درباره شاهنامه. میدونید مثلا ساتم اولغزاده رمان شاهنامهش در ایران کتاب سال هم شناخته شد. 4 نمایش نامه و فیلم نامه بر اساس داستانهای شاهنامه. بوریس کیمیاگر معروف که بسیار از داستانهای شاهنامه رو فیلم در حقیقت ساخت ازش. و 5 فردوسی و شاهنامه در نقاشی و فرهنگ مردم. اما اگر بخوام به عنوان مقدمه برای ورود به مباحث این نشست که درباره تأثیر شاهنامه در آسیای مرکزی در بین سایر اقوام مطالبی رو در حقیقت اضافه کنم، یک کمی رو درباره حضور شاهنامه در بین ترکان آسیای مرکزی سخن میگم. بحث اصلی رو هم که سرکار خانم گلبخت انشالله ادامه میدن، به ویژه درباره شاهنامه در بین قزاق‌ها. میدونیم که یوسف خاص حاجب در قرن 5 یک کتابی داره به نام قطتق قبلیک، ترجمهش میشه دانش سعادت بخش، یک کتاب تقریبا گویی که یک حکیمی نوشته. این درست 62 سال بعد از شاهنامه فردوسی نوشته شده. اگر بپذیریم که شاهنامه سال 400 هجری قمری تمام شده باشه، این کتاب در سال 462 نوشته شده. یوسف خاص حاجب کتاب خودش رو که میگن نخستین کتاب ترکی اسلامیه، این قبل از اون ما کتاب کاملی رو نداشتیم در زبان ترکی، این کتاب رو که معروف به شاهنامه ترکی در وزن شاهنامه سروده، یعنی بلا فاصله شاهنامه، یعنی نیم قرن نگذشته که تأثیر خودش رو در اون منطقه میگذاره، که اون منطقه فقط یک منطقه نیست، گویی که یک فرهنگ دیگه ای رو که توران بودن و بعد تبدیل به ترکان شده تأثیر خودش رو اونجا میگذاره. و ما در حقیقت از این تاریخ به بعد شاهنامه رو در بین ادبیات مکتوب ترکان آسیای مرکزی و حضور مؤثرش رو لمس میکنیم. بعد از شکل‌گیری اقوام جدید ترکی نژاد با نام‌های مخصوص خودشون، به ویژه در سده 20 قرقیزها، قزاقها، ترکمنها و ازبکها، میبینیم که همیشه اینها به این اثر به دیده احترام نگاه میکنن، به همون دلایلی که من عرض کردم، و در حقیقت تاریخ اسطوره‌ای خودشون رو در آینه داستان‌های شاهنامه به تماشا نشستند، اون هم در قاب ایران و توران، فرزندان فریدون در حقیقت پادشاه. خانم دکتر آیدا قالدیر علی‌آوا دانشجویان خود ما بود در دانشگاه تربیت مدرس، تو رساله دکتری خودش با نام بررسی و نقد تطبیقی شاهنامه فردوسی و حماسه قرقیزی ماناس سال 91 دفاع کرد. به دقت ماناس رو که درست مثل شاهنامه ماست برای قرقیزها، با فردوسی مقایسه کرد به شاهنامهش. میدونیم که ماناس یا مناس در سده 18 میلادی مکتوب شد، اثریه که حدود 500 تا 1,000,000 بیت در البته هجایی سروده شده. یک نویسنده خاصی نداره مثل مهاراباتا و رامایانا، نویسنده های مختلفی داره. اما خب دولت قرقیزستان در سال 95 هزاره ماناس رو جشن گرفت. به قول اون آنتونی دی اسمیت میگه که اونایی که اعتقاد دارن که همونطوری که فطرت انسان‌ها ازلیه، قوم‌ها هم همینطوری ازلی در ازل شکل گرفتن، و بعد میاد اینو نقد میکنه، میگه که اینها اعتقاد دارند نه این که فطری هست، بلکه اینها جنبه فطری بودن و ازلی بودن رو بهش میدن. حالا ما اینجا دقیقاً در هزاره ماناس همین رو میبینیم. حتی اینا اعتقاد دارن که ماناس همسرش، یعنی ماناس قهرمان اصلی همین قصه، همسرش یک تاجیک زاده بخاراست که دختر امیر بخارا بوده و در کتابهای خودشون در حقیقت نوشتند. از قرقیزستان که بگذریم میرسیم به ترکمنستان. میدونید که مختوم قلی فراغی فوت 1198، شاعر ایرانی ترکمنه، من تأکید میکنم این رو، زبان فارسی رو در کنار زبان مادریش آموخته بود. از وقتی هم که با شاهکارهای ادبیات کشورش در زمان تحصیل آشنا شد، هم در گنبد کاووس خودمون، هم وقتی که به خوارزم رفت، اونجا مدارسش زبان فارسی در حقیقت زبان دانایی بود. من رساله دکتریم درباره شعر فارسی در محیط ادبی خوارزم و خوقم بود در قرن 20، بنابراین این حرفی که میزنم از روی در حقیقت اطلاعه. اونجا از بین تقریبا حدود 50 شاعر، 32 نفرشون دو زبانه بودند. ملک شعرهای دربارشون طبیبی بود که 5 دیوان داره، 2 دیوانش فارسی، 3 دیوانش ترکیه. بنابراین این که میگم مختوم قلی فراغی وقتی رفت به خوارزم و اونجا ادامه تحصیل داد و فارسی رو یاد گرفت، این از روی دقیقت اطلاع. این پیوسته آرزو میکرد که ای کاش در مقام شاعری به پای حافظ و مولوی و فردوسی و نظامی و بابا طاهر ابو سعید برسه، و الگوی شاعری خودش رو اینها رو انتخاب کرده بود. در یکی از شعرهاش که ترجمهش رو من میخونم اینطوری گفته: ای کاش در ردیف ابو سعید، عمر خیام، یوسف همدانی، فردوسی، نظامی، حافظ و جلال الدین رومی قرار می گرفتم. حتی در بخش اشعار حماسیش به خوبی اون روح حماسی رو از فردوسی گرفته و به خصوص به داستان رستم و زال نشون داده علاقه خودش رو در تصویر سازی هاش. می دونید این شاعر در دوره جدید، شاعر ایرانی ترکمن، در دوره جدید در منطقه آسیای مرکزی پدر ادبیات ترکمنستان شناخته شده و گویی فردوسی اونهاست از بابت زنده کردن زبان ترکمنی، سعدی اونهاست از بابت بیان نکات اخلاقی، حافظ اونهاست از بابت نکات عرفانی و و و دیگر شاعران کلاسیک ما. برای همین گویی به شاعر ملی اونها با همه ویژگی های حماسی، اخلاقی، اجتماعی و ادبی تبدیل شده. به ازبکستان بریم. شاهنامه در ازبکستان به دلیل همزیستی ازبک ها با فارسی زبانان تاجیک یه حضور درخشانی داره. شما میدونید ازبکستان چیزی در حدود 32 میلیون جمعیت داره. آمار رسمیش 1.5 میلیون تاجیک میگن، اما خب آمار غیر رسمی تا 10 میلیون تاجیک رو در شهرهای بخارا، تاشکند، فرغانه، ترمز به شمار میارند. اینها در کنار همدیگه بودند. تعدادی از ضرب المثل های ازبکی از شاهنامه تأثیر پذیرفته. اونها مثلا برای اینکه قهرمان های خودشون رو بزرگ کنن میگن رستم دک، یعنی مثل رستم. بسیاری از اسامی شاهنامه هر روز در بین مردم تکرار میشه برای اینکه اسمای مردمه: رستم، بهرام، منیژه، فرنگیز، اسفندیار، افراسیاب و ده ها اسم دیگه. فردوسی از زمان امیر علی شیر نوایی، بنیانگذار ادبیات ترکی، یعنی فوتش 907، ظهیرالدین محمد بابر 938، از اون زمان در آثار ازبکان به استادی یاد شده. گزیده شاهنامه در طول سالیان مختلف از اواخر سده 18 تا به امروز بارها و بارها از سوی کسایی مثل شاه هجران، ملا آخوند خاموش، نور محمد بخاری، آچیلی میری به ازبکی ترجمه شده. توی سده 20 هم ترجمه شاهنامه به ازبکی و حتی خلق آثاری بر اساس داستانهای شاهنامه بسیار جالبه. مثلا میدونیم یک کسی بود نمایشنامه نویس به نام شمس الدین خورشید. نمایشنامه سیاوش رو در سال 1918، یعنی هنوز این جمهوری ها شکل نگرفته بود، بارها و بارها در تاشکند توی نمایشنامه های توی تئاترهای اونجا به روی صحنه بردش. بعد از اون یک کسی به نام قاضی یونس، ضحاک ماران با همین نام در سال 1922، بعدش ابرار هدایتوف کاوه آهنگر رو به همین شکل به روی صحنه بردش. توی سالهای 1975 تا 1977 گزیده سجلدی شاهنامه که شامل حدود 21,000 بیت شاهنامه بود از سوی مترجمای مثل شاه اسلام شاه محمد و حمید غلام، نظر محمد، جمعه نیاز، جباروف در تاشکند چاپ شد. این کتاب در سال 1390 دوباره در یک جلد در بیش از 730 اندی صفحه دوباره چاپ شد. یعنی که هنوز این روح حماسی شاهنامه در بین مردم ازبکستان خریدار داره. دو تا کتاب مهمم درباره شاهنامه و تأثیرش در ادبیات ازبکی نوشته شده. یکی خود من اونجا وقتی بودم در سال 2001 نوشتیم، عنوانش بود سلطان شعر حماسی، مجموع مقالات بود. یکی هم پروفسور حمیدجان حامدی نوشت به نام تأثیر شاهنامه فردوسی بر ادبیات ازبکی. درباره شاهنامه در قزاقستان سرکار خانم گلبخت انشاءالله صحبت خواهند کرد. فقط من همین یک نکته رو بگم و در حقیقت صحبت خودم رو تمام کنم. عذرخواهی میکنم اگر یه مقداری طولانی شد. ما یک دانشجوی رو داشتیم که البته الان خودش استاده، سال 1383، آقای دکتر بولاتبیک باترخان. ایشون یک کتابی رو که رساله دکتریش بود در دانشگاه تهران نوشت و ما اون زمان چاپ کردیم در تهران به نام شاهنامه و ادبیات قزاقی. توی این کتاب درباره تأثیر حماسی در حقیقت شاهنامه در فرهنگ و ادبیات قزاقی مطالب مهمی رو متذکر شده، از جمله تأثیرش بر حماسه آلپامیش، درست مثل ماناس در قرقیزستان، در قزاقستان هم خیلی مشهوره. البته آلپامیش در تمام آسیای مرکزی مشهور، حتی در ازبکستان، اما خب بیشتر قزاقها در موردش صحبت کردن. و نیز تأثیرش و تأثیرپذیری آبای به عنوان پدر ادبیات جدید قزاقستان بخشی از اون رساله بود. من عذرخواهی میکنم اگر به درازا کشید. من حدود 5 سال در اون منطقه بودم تمام این نکاتی که گفتم با چشمان خودم، با وجود خودم حس کردم چقدر اینها به شخصیت شاهنامه و به شاهنامه به دیده احترام نگاه میکنه. همونطور که عرض کردم دلیل اصلیش یک چیز بیشتر نیست، آگاهی ملی، و اونها خودشون رو در قامت توران میبینند که برادر ایران هست. سپاسگزارم.
بله بسیار بسیار عالی بود، دست شما درد نکنه، خیلی عالی بود. هر شبت که یکی دو نکته هم بنده حالا فقط به فرمایش آقای دکتر خدایار اضافه بکنم و بعد از خانم گلبخت خواهش کنیم که ایشون هم یک صحبتی در باب آبای و هر شبت که تأثیر شاهنامه بر شعر حماسی قزاقستان بفرمان. یکی این که شاهنامه در میان سغدها هم خیلی تأثیر گذاشت. میدونید که سغدها اقوامی بودن که در طول جاده ابریشم به تجارت میپرداختن، در واقع یکی از اقوام ایرانی، یک شاخه از اقوام ایرانی بودن اینا و تاجر پیشه بودن اینا و از چین کالا می آوردن و در طول جاده ابریشم می اومدن، از ایران عبور می کردن و این کالا به یونان و حتی به آفریقا و قبل از اونم به هند البته می رفته. آثاری که الان ما از زبان سغدی به دست آوردیم نشان دهنده این هستش که شاهنامه قبل از این که حتی به وسیله حکیم ابوالقاسم فردوسی به نظم در بیاد در بین اونها رواج داشته. به ویژه یکی از متون مهمی که ما از اونها امروز در دست داریم داستان رستم در زبان سغدی هست که این داستان توسط یکی از دانشمندان ما خانم دکتر بدرالزمان غریب ترجمه شده به فارسی. غیر از اون نکته‌ای که فقط اشاره بکنم و بعد از دوستانم خواهش کنم که ادامه بدن مطالب رو، در ملت‌های دیگه مثلا گرجستان هم ما تأثیر شاهنامه رو عجیب می‌بینیم. گاهی اوقات ما داستان‌های شاهنامه رو در قالب‌ها و اسامی دیگه می‌بینیم. مثلا در گرجستان داستانی دارن به نام پلنگینه پوش که در واقع اون هم همون قهرمانی‌ها و همون حماسه‌هایی است که ما در شاهنامه می‌بینیم با اسامی که عرشبت که گاهی ایرانی هست و گاهی گرجی هست و خلاصه این نشون میده که تأثیر شاهنامه در ملت‌های دیگر هم به اشکال مختلف دیده میشه. من خواهش میکنم که خانم گلباخی چون حالا بحث بر این هست ادامه همین بحث رو بدیم که یک مقدار در باب آبای و اینکه ایشون چه فکری داشت و چه کار میکرد صحبتی بفرمایید. ممنون هستم.
با سلام و عرض ادب، من خیلی خوشحال هستم که در جمع شما شرکت میکنم بر این نشست فردوسی و آبای و خیلی تشکر میکنم از دکتر دهخانی که و از دکتر مرادخانی که دعوت کردند. البته فردوسی یک شاعر بزرگ برجسته ایرانی است که الان دکتر استادان بزرگ اشاره کردن که به آسیای مرکزی و همچنین به قزاقستان تأثیر خود را گذاشتن. بر اثر این داستان شاهنامه، داستان حماسه در ملل قزاقستان به وجود اومده، نوشته شده است. اما امروز سخن من روابط ادبیات قزاق با ادبیات ایران آماده کردم که با اجازه شما میتونم اینا رو بخونم، چون مثل استادان ایرانی که نمیتونم واضح با شما توضیح بدم، ولی میخوام که اگر اجازه با اجازه شما این متنم رو بخونم. با مطالعه و رجوع به منابع تاریخی و ادبی با اولین نگاه متوجه روابط فرهنگی و ادبی بین مردم ایران و قزاقستان می شویم که در حوزه های اشتراک روابط فرهنگی بین دو کشور که به نوع همسایه نیز محسوب می شوند خودنمایی می کنند. قابل ذکر است که در گذشته های دور مردم ایران و قزاقستان دارای فرهنگ و تمدن و آداب رسوم و متفاوت از یکدیگر بودند. مردم ایران فرس زبان و قزاقها ترک زبان بودند. در باورهای دینی و آیین مذهبی قزاقها بیشتر احترام را به آسمان می نمودند و ایرانیان به آتش، همون که آوست زرتشت. اما ظهور اسلام باعث نزدیکی فرهنگی دو ملت گردید. با ظهور دین اسلام و گسترش آن به آسیا و آسیای مرکزی، زبان عربی که زبان نوشتاری قرآن و گویش دینی بود، بسیار با سرعت جای خویش را در میان این ملت‌ها در این ملت‌های این مناطق باز کرد. وضوح است که بر اساس مسیر حرکت سپاه اسلامی در منطقه ایران و ایران بیشترین تاثیر را داشته و همینطوری که زبان فارسی نیز از زبان عربی تاثیر گشته است. گفتنی است که مردم ایران نیز از مقایسه با دیگر ملت با زبان عربی اونس گرفته و تاثیرات آن در زبان فارسی مشهور است که مردم منطقه آسیای مرکزی متاثر از ادبیات ایرانیان از دین و زبان و تاثیر گرفته است. دیری نگذشته که ادبان و شعرا و نویسندگان و فیلسوفان اهل علم و دانش در آثار خود از زبان عربی بهره گرفتند. در طی دوره‌ها و گذشت زمان تجلی زبان عربی در این گونه آثار بیشتر خودنمایی کرده. قرن 11 میلادی برای مردم ساکنان در فولات ایران و منطقه آسیای مرکزی و همچنین قزاقستان دوره تجدید و توسعه فرهنگ در این جوامع به حساب می آید. این تا اونجایی که یک ادیب قزاق این دوره را، یعنی قرن 11 و 13 میلادی را، نو رنسانس و پایه توسعه فرهنگی در این جوامع نامیده است. همچنین از قرن 11 میلادی زبان عربی به تدریج در این مناطق رنگ باخت و زبان ملی مردم این مناطق مجدداً احیا شد. رساله‌های دینی و فلسفی و آثار ادبی به زبان‌های محلی به رشته تقریر درآمد. در آن دوره خراسان ایران یکی از مراکز علمی و ادبی این به شمار می رفت که باعث نفوذ زبان و ادبیات فارسی در کشورهای آسیای مرکزی شد. با گفته دکتر شفق، ادبیات ایران در دوره سلسله سامانیان، غزنویان و سلجوقیان رواج یافت و شعرای معروف ظهور کردند. آثار ادبی و تاریخی و دینی از منصور منظوم بیشتر در دوره‌های گذشته به وجود آمد. در این دوره شعرا و نویسندگان و فیلسوفان و دانشمندان مورد توجه مخصوص سلاطین بودند. در قرن 11 و 13 میلادی از حوزه علم و ادب آثار ارزشمند نوشته شده که به عنوان نمونه فردوسی با خلق اثر مشهور خویش شاهنامه ضمن نگارش رسوم و سنن کهن ایرانیان دلیری شجاعت از خود گذشتگی عدالت بزرگان و پهلوانان بر پایه میهن پرستی و دشمن ستیزی ایشان را برای ابراز افتخار ملی و شادابی و امیدواری ملت نمود و زبان فارسی را اطلاع بخشید. شعرای دوره‌های پس از فردوسی همچون نظامی، عطار، سنایی، ناصر خسرو، سعدی، مولوی و حافظ نیز آثار برجسته خود باقی گذاشته که به واسطه آثارشون در جهان مشهور شده‌اند. ابن سینا، بیرونی، غزالی، زکریا، غشیری و دیگر دانشمندان و فیلسوفان به حیث نیاز جامعه آثار و رساله‌های خود را به دو زبان فارسی و عربی می‌نگاشتند که لازم به ذکر است که نویسندگان و شعرا و دیگر هنرمندان ایرانی هرکس از خلق آثار خویش دست بر نداشته است که در دوره حکومت عرب نیز نقش خویش را به ثبت آثار ادبی، فرهنگی و تاریخ علما علمی به اثبات رسانده اند. با حضور دین اسلام علما و دانشمندان و فیلسوفان ایرانی در توسعه و انتشار دین اسلام نقش مهمی ایفا کردند که کتاب‌ها و رساله‌ها در زمینه دینی و مذهبی نوشته و اکنون این رساله‌ها به زبان‌های مختلف جهان ترجمه شده است که جزو با ارزش‌ترین منابع علمی به حساب می‌آید. آثار شاعران ایرانی نیز در جهان معروف گشتند که آثار آنها ابتدا به کشورهای همسایه مخصوصا در آسیای مرکزی و قزاقستان راه یافت و زیرا در این مناطق مردم فارس زبان و ترک زبان زندگی می‌کردند در مناطق بیشتر شعرا زبان فارسی را می‌دانستند. قزاق‌ها نه تنها در پاسدار از ارزش‌های معنوی اقوام ترک زبان و آثار ادبی این مناطق شرکت داشتند، بلکه میراث ادبی مردم این مناطق را غنی ساختند. بعضی از آثار شاعران کلاسیک ایرانی که به این زبان ترجمه کرد، به این زبان یعنی به زبان محلی خودشون ترجمه کردند. از دوره‌های خراخان مردم این مناطق با آثار جاودانه مانند شاهنامه فردوسی آشنایی داشتند، یعنی از قرن 16 همه که با شاهنامه آشنایی داشتند. همچنین از قرن 12 میلادی ادبیات مردم ترک زبان آسیای مرکزی و قزاقستان به واسطه ارتباط با فرهنگ اسلامی و ادبیات ایرانی روش کرد و آثار دینی و اخلاقی حکیمی مانند دانش پربرکت تالیف یوسف بلاسغنی و دیوان لغت ترک تالیف محمود قشقری نوشته شده است. دانش پربرکت داستانی اخلاقی آموزنده است که درباره رسوم و سنن مردم، قوانین مقررات حکومت و جامعه نوشته شده است. به گفته پژوهشگران قزاقی این داستان دانش پربرکت تاثیر شاهنامه دیده می شود در این که از قرن 14 و 16 میلادی در آسیای مرکزی و قزاقستان داستان یوسف زلیخا، خسرو و شیرین، لیلی مجنون، اسکندرنامه نظامی و گلستان اسدی ترجمه و منتشر شد. پرسشی که پاسخ به جالب توجه به نظر می رسد که مردم مناطق مختلف آسیای مرکزی به کدوم یکی از شعرها و نویسندگان ایرانی علاقه بیشتری داشتند که می توان از آثاری که در آن دوره نگاشتند با ترجمه شدند دریافت. در مخافل ادبی رفی ترین جایگاه را خمسه نظامی به خاطر اختصاص دادند که شاهنامه فردوسی که اون جای خودشه، ولی نظامی خمسه نظامی خیلی زیاد ترجمه شدند که بیشتر شعرا به زبان فارسی، چی به زبان فارسی چی به زبان ترکی از نظامی تقلید کردند که به قول دکتر صفا شماره کسانی که از آثار نظامی تقلید کردند بسیار زیاد است. در برای تقلید در ادبیات دانشمند روس برتلز نظریه مخصوص به خود دارد. به گفته اون در ادبیات جهان درباره اسکندر مقدونی بیش از 200 داستان نوشته شده است که ولی مضمون و جهت هیچ کدام از آنها به هم شباهت ندارد. از این رو برتلز چنین میگوید که مطالعه و تحقیق در داستان اسکندر به وضوح نشان میدهد که نظریه گویی را تقلید نامیدن اشتباه است. نویسنده معروف قزاق مختار اوزف درباره داستان‌های ایرانی که وارد ادبیات قزاق شده بود چنین می‌نویسند: از قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادی بیشتر شاعران قزاقی بر طبق دستور نظیره‌گویی با استفاده از موضوعات داستان‌های شرقی و ایرانی آثار خود را تألیف کردند که تعداد آثار آنها به حدود 100 می‌رسد. داستان‌ها و حکایت و قصه‌های قزاقی که بیشتر آنها ایرانی و هند است در انتشارات آسیا از سال 1801 میلادی تا سال 1829 میلادی با 91 جلد کتاب منتشر شد و تعداد این کتاب‌ها در سال 1956 به 200 رسیده است. از قرن 19 و 20 میلادی در محافل ادبی قزاق‌ها شعرای حضور داشتند که تحصیلات دینی و مذهبی داشتند و همچنین به زبان‌های عربی و فارسی مسلط بودند. ایشان خوانندگان قزاق را با شاهکارهای ادبی کلاسیک فارسی آشنا کردند. توسط این شاعران بودند که داستان‌های لیلی مجنون، رستم داستان، توتی نامه، خسرو شیرین، بخرمگور، اسکندر نامه، هزار و یک شب و چهار درویش به زبان قزاقی ترجمه شده و فرهنگ ادبی مردم به عنوان میراث ملی ادبی قزاقی شناخته می شود. پژوهشگران به تنوع موضوعات داستان‌های قزاقی اشاره کردند که این داستان‌ها به موضوعات دینی، مذهبی، تغزلی، غنایی، حماسه و افسانه‌ای تقسیم‌بندی می‌کردند. از بین مجموعه این آثار داستان‌های غنایی و تغزلی بیش از همه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتند. همچنین در میان خوانندگان قزاق نیز شهرت یافتند. مطالعه و بررسی تطبیق علمی نشان می‌دهد که داستان‌های و قصه‌های از قرن 19 و 20 میلادی در سرزمین قزاقستان شهرت یافتند، مورد توجه پژوهشگران و ادبای قزاقی قرار گرفت. بدین ترتیب کتاب‌ها و رساله‌های علمی نظیر ارتباط ادبیات قزاقی با ادبیات کلاسیک شرقی، ویژگی داستان‌های غنایی قزاقی و ارتباط آن با ادبیات کلاسیک شرقی یعنی ایرانی، نقد و تحقیق اندیشه و موضوعات تعدادی از اشعار غنایی قزاقی و داستان‌های شرقی، بررسی مطالعه قصه‌های مذهبی که به رشته تحریر در آمده است و همچنین پژوهشگران قزاق ایرانشناس رساله و کتاب‌های جهان جهت بررسی تطبیقی آثار چون ابای و فردوسی، ابای و سعدی، حافظ و ادبیات قزاقی، ابای و شعرای ایرانی، شاهنامه در سرزمین قزاقستان و غیره را تألیف کردند. پژوهشگران قزاق بررسی ویژگی‌های داستان‌های شرقی و ایرانی به این نکته اشاره کردند که مسائل داستان‌های ایرانی به زندگی مردم، رسوم و سنت جامعه مردم قزاق نزدیک است. از قرن 20 میلادی به بعد اشعار فراوانی از شاعران مانند عمر خیام، رودکی، حافظ، سعدی، مولوی به زبان‌های قزاقی ترجمه شده است. گفتنی است که بیشتر شاعرای قزاقی اشعار این فارسی را از زبان‌های دیگر یعنی از زبان آلمانی، روسی یا فرانسوی ترجمه کردند، چون در اون موقع زبان این شاعرای شعر کلاسیک شاعران کلاسیک ایرانی به زبان‌های مختلفی ترجمه شده بودند که ولی البته در میان شاعرای قزاق شاعر و ادیب مثل ابای و شاهکریم بودند که این آثار شاعران ایرانی را به زبان فارسی خوندند و به زبان قزاقی مثلا شاعر شاهکریم به زبان قزاقی ترجمه کردند که ابای که شاعر بزرگ که چون امروز نشستمون فردوسی و ابای هستند که جا دارد که یک کم در برای ابای صحبت کنیم. تو اگر فردوسی برای مردم ایران تا چه خطی خیلی اهمیت دارند، ابای هم برای ما هم همین خطی را دارند که شاعر بزرگ برجسته قزاقستان در عصر معاصر است که قبل از ابای شاعران دیگری هم میزیستند و اما نقش ابای و خدمت ایشان در ادبیات قزاقی جای مخصوصی دارد. نقش بزرگ ابای در ادبیات قزاقستان این است که کلام ابای کلام ستایشگرانه نیست. ابای واقع‌بین است و در هر مسائل اجتماعی و سیاسی در دوره خود نظریه خود را مطرح کرده و حقیقت را میگفت. ایشان از تاریخ و فرهنگ قزاق‌ها، مسائل زندگی اجتماع و شخصیت مردم خود اطلاع زیادی داشته و آن را در صفحه ادبی با تصویر دقیق گرد آورده. ابای شاعر و افکار نظری خود را تا آخر عمر خویش، ابای شاعر ریالیست است و افکار و نظری خود را تا آخر عمر خیش تغییر نکرد. با خواندن شعر آبای هویت و ماهیت ملی قزاق را که میتوان درک کرد. موضوعات آثار آبای متداول است که مسائل زندگی اجتماعی مردم، مشکلات زندگی، بیسوادی در اون موقع خودش یعنی در قرن 19 و نقش انسان در اجتماع، سیاست، حکومت، طبیعت و عشق. آبای اولین شاعری است که در ادبیات قزاق به مسائل زن و حقوق زن توجه کرد. احساس لطیف و تعمیق و صادقانه زن را به خوبی درک نمود و احساس درباره احساسات مادری و خیرات و وفاداری زن را می سرود. بیشتر من نمیخوام که وقت شما را بگیرم که فقط این امروز آبای شناس در اکادمی علوم قزاقستان و در دانشگاه الفارابی یک انستیتوت یعنی مؤسسه آبای شناسی کار میکنند که درباره آثار زیادی برای شناختندشان آبای آثار آبای را با از دیدگاه نو دارند تحقیق میکنند، بررسی میکنند. از حوصله شما خیلی متشکرم.
خیلی خیلی متشکرم. خیلی متشکر هستم. فرصت زیاد نیست. از آقای دکتر ساجدی خواهش میکنم که نکاتی رو که به نظرشون در این موضوع هر شبت که جای بحث داره رو مطرح بفرمان استفاده بکنیم. خواهش میکنم.
به نام خدا. بحث در مورد فردوسی قبلا در اروپا انجام گرفته و تموم شده خیلی وقته. الان از نظر تاریخی ما نگاه میکنیم، اگه اونا نبودن، اگه فرانسه نبود، اگه سیلوستر دوساسی نبود، اگر ژول مول نبود، الان ما اینجا به این شکل جمع نشدیم. تقریبا یک قرن اونا کار کردن و بعدها شاهنامه وارد دارالفنون شد و مرحوم محمد علی فروغی اینو تدریس میکرد. مشتبه مینوی میگفت که بار اول نام مول مترجم بزرگ شاهنامه رو من در دارالفنون از زبان فروغی اینو شنیدم و چون فروغی تلفظ فرانسه این کلمه رو مراعات نمیکرد، مول به صورت مول با یه ه در ادبیات فارسی نوشته شد. ولی که شما میدونی کول صدر اعظم آلمان کهله، ولی ما نمیگیم کهل، ما تلفظ درست فرانسه رو میگیم، برای اینکه هیچ وقت ه در وسط یه کلمه نمیتونه قرار بگیره و تلفظ بشه، بگیره تلفظ نمیشه. توجه دارید ما ترجمه های اروپایی ها رو نباید فراموش بکنیم، به خصوص اونایی که علاقه داشتن به زبان و ادب فارسی، تعدادشون هم خیلی بود. چرا؟ چون ایران شناسی برای بار اول در فرانسه با ترجمه آنکتیل جوپگون فرانسوی که عالم الهی بود و به خاطر فراگیری زبان فارسی که اون وقتها معلم خوبی در پاریس نداشتیم، علارغم چند مورد که ترکی زبان بودن ولی فارسی هم بلد بودن، ایشون میره هندوستان پیش پارسیان، فارسی یاد میگیره، برمیگرده کارش انجام میده. بعضی از نسخ نادر که پیدا نمیشد ولی پارسیان داشتن، همین پارسیان بهش تقدیم میکنن. خوشبختانه مرحوم علامه غزوینی اونا رو کپی میگیره که اون وقت شما میدین چقدر سخت بود، میفرسته ایران. فکر کنم در مجموع 50 تا اینجوری کپی گرفت و فرستاد به ایران، ولا ما نمیتونستیم تحقیق بکنیم. تحقیق احتیاج به نسخ خطی گوناگون از یک اثر داره، اگه باشه، ولا تحقیق خوبی در نمیاد. شما نگوی هنوز میگیم چاپ حافظ، چاپ سلیم نیساری، چاپ نمیدونم کی، همینجوری داریم میگیم چاپ شاملو، چاپ نمیدونم پلان. حالا این قسمت جانبی اینه که مثلا چاپ های عدیده ارائه میکنن این قسمت جانبی ایران شناسیه، یعنی اصلش نیست. اصل اونایی هستن که برای بار اول کار کردن و زحمت کشیدن. مدت ها بود در فرانسه سیلوستر ساسی معتقد بود که استاد زبان فارسی در کلژ دو فرانس به مدت 32 سال 1806 که ناپلئون شخصا این کرسی رو براش درست میکنه تا 1838 که فوت میکنه، معتقد بود که شاهنامه فردوسی رو نمیشه ترجمه کرد. اما اگه قرار روزی این ترجمه بشه هیچ شک و شبهه‌ای نیست که بهترین زبان برای اون نه فرانسه بلکه آلمانیه. بیشتر حرف نمیزنه ولی خب منظورش ریشه آریایی جرمن، جرمن ها و ایران باستانه. اون وقتا کلمه آریایی استفاده نمیشد. یه حجب حیای عجیبی حاکم بود از اینکه این کلمه تلفظ نمیشه، فقط همینجوری میگفتن به آلمانی میخوره. یا مثلا هلندی هم خاورشناسی بسیار غنی داشتن. هلند یک کشور استعماری درجه یک دنیا بود در زمان خودش. اندونزی بزرگترین کشور اسلامی رو اشغال کرد. حالا دیگه شما میتونید از اونجا نتیجه بگیرید که این آدم خار بود، کانیبال بود اصلا کشورهای اینجوری. اما بعدن سیلوستر ساسی از نظریش عدول میکنه، چون پادشاهی فرانسه لوی فیلیپ بهش میگه میخوام یک کلکسیون شرقی اینجا را بندازم، کلکسیون اورینتال، نظرت چیه؟ میگه من باید فکر بکنم بعد نتیجه را به شما میگم. میپذیره، فکر میکنه، میگه شاهکارهای شرقی رو بهتر ما معرفی بکنیم، این بهترین کاره که در ایران ما این کلکسیون رو تحت عنوان کلکسیون سلطانی میشناسیم. کتابخانه ملی هنوز اونو داره خوشبختانه. فکر میکنم مشتبه مینویم یه سری داشت، چون کتاباش یه وقتی در دانشگاه تهران به معرض عام گذاشته شده بود. اولین کتاب که در این کلکسیون ترجمه میشه تاریخ رشیدالدین فضل الله طبیب همدانی بود و هدف مترجم اتین مخ کاترمر این بود که مکتب تاریخی رو وارد ایران شناسی بکنه. ایران فقط ادبیات نیست، ایران تاریخ داره. قبل از رشیدالدین فضل الله جوینی، علایالدین عطا ملک جوینی بود که مرحوم قزوینی در این جهانگشا به کرات از اون صحبت میکنه. 1809 اینا شروع میکردن به کار کردن در مورد تاریخ مغولا بر اساس علایالدین عطا ملک جوینی. البته فرانسه نمیتونه چون آدم لازم رو پیدا نمیکنه. شما میدونید که بیرونی نمیتونه چاپ و ترجمه بشه. هیچکی هم نمیگه من سانسکریت بلد نیستم، میگم وقت نداریم. 4 سال گذشته میگه وقت نداریم اینو ترجمه بکنیم. خیر، تا اینکه مول بناس به اتفاق ادوا زخاو، غولی که دیگه به دنیا نیومد، اینجوری دیگه ما ایران شناس یا مثلا عربیدان نداریم در تاریخ، یعنی دیده نشده، یعنی کلماتی رو که ما میبینیم معنیش رو نمیدونیم، فرنگای ما نیست، اونا پیدا میکنن یا اونا دارن. وقتی زها بیرونی رو ترجمه میکنه آثار الباقیه و اون یکی تازه تحقیق مال الهند، تازه اونا متوجه میشن که ایران ابعادش کجاست. هیچی به تنهایی نمیتونه، ولی هر مرکز ایرانشناسی اروپا سعی میکنه گوشه ای از ایرانو بگیره. مثلا طبری، 2 تا از بزرگترین خاورشناسان متنشو منتشر میکنن. در اینجا کاترمر به تنهایی روی 4 نسخه رشیدالدین فضل الله کار میکنه، ترجمه بسیار زیبایی میده که بارتولد در قرن 20 میگفت هنوز مقدمش ارزش داره. مقدمش 200 صفحه هستش که به صورت چند کمیونیکه، یعنی کار طبقه بندی شده که بایستی سوای رای بشه در فرهنگستان. اصلا ایران شناسی رو سیلوستر ساسی میبره فرهنگستان کتیبه ها، ولی بعدن شاگردهاش هم دقیقا سعی میکنن این بره وارد فرهنگستان و اهل فن این کارو بکنه، چون کلمه اورینتالیست به معنی خاورشناس در اواخر قرن 18 دیده شده بود، اما اورینتالیسم به معنی خاورشناسی خیر. در حدود 1834-35 گروهی که اون وقتا می گفتم فلانج، ولی امروز کلمه فلانج بد معنی میده با توجه به اتفاقاتی که در لبنان افتاده، میگن دسته یا باند. باندم خوب زیبا نیست، ولی همون دسته رو میگفتن. سیلوست و ساسی، آبل قیموزا، جان فرانسوا شامپولیون لژون هیروگلیف رو کشف میکنه، آنتوان لئونارد شزی، اینا همه یه باندی رو در یک گوشه از فرهنگستان تشکیل میدادن. هر وقت غلط بود، چیزی اشتباه گفته بود، صدای اینا در می اومد. ولی واقعا الان بیلان ما نگاه میکنیم، همشون دانشمند بودن، همشون بزرگ بودن. در سال 1832 یه وبایی وارد فرانسه میشه که من نمیدونم از کجا وارد میشه، 4 از اینا رو میکشه، 4 از این فرهنگستانی ها رو میکشه، از نو بازسازی میشه، شاگردای اونا میان وارد میشن و خاورشناسی کارش ادامه میده. کاتخمر در 1836 جلد اول تاریخ خودش رو منتشر میکنه، تاریخ رشیدی. الان ما اینو داریم، توجه دارین، چاپای گوناگون هم از این داریم. ولی که مول در 38 که به لطف سیلوست و ساسی که ازش حمایت میکرد، شاگردش بود در واقع، مرحوم حدیدی در کتاب خودش از سعدی تا آراگون میگه 40 زحمت کشید. پس که یعنی از جلد اول تا جلد هفتم، پس که فارسی یاد گرفت؟ یعنی اگه بخواییم اینجوری که مرحوم حدیدی میگه، که البته صحبتش هم کردیم ما، خدا بیامرز هنوز زنده بود، گفتیم آی دکتر که پس این فارسی یاد گرفت؟ اصلا محاسبه نکرد، 10 فارسی یاد گرفت در پاریس، کشیش بود ولی زبان فارسی ایمانشو برید، از کشیشی در اومد، مثل لوی ماسینیوم که از کشیشی در اومد و فقط فارسی یاد گرفت. سعی کرده بود که قلمش خوب بود، الان هم هست، گزارش های سالانش هستش، ولی که این کسی که فردوسی رو ترجمه میکنه نباید اشکالات ریز داشته باشه که یکی میاد بگه این غلطه، این غلطه، هر صفحه البته، یا مثلا فرانسه اینجوری میگن، آلمانی فرانسه هم اینجوری میگن، تحت تاثیر آلزاس و لورن نباید باشه. در واقع جلد اولی که ترجمه میکنه با زحمت زیاد، هنوز سیلوست و ساسی در قید حیات بود، اوایل سال 1838 بود، اما وقتی فوت میکنه، چون با عجله میخواست اینو منتشر بکنه، که اون مقدمه زیباش و جهانگیر افکاری ترجمه و سواب چاپ رسونده هستش، خیلی هم مستنده، از اون بهتر نمیشه آدم. قزوینی هم اینو میگفت، یه چیزی شبیه به اینو ارائه بکنه، تاریخ مطالعات شاهنامه در اروپا بهتر از این وجود نداره، اگه باشه جنبه علمی نداره اینو اون شکل، چون شاهنامه کار ساده‌ای نیست ترجمهش. ولی واقعا بایستی به این آقای بزرگ احترام بذاریم، یادش داشته باشیم که عمرشو گذاشت به شاهنامه، یعنی گفتش که من تا آخر عمر سعی میکنم اینو ترجمه کنم. کاتخمر که در ارگان آکادمی، ژورنال د ساوان، فارسی ترجمه شده روزنامه دانشوران، در اونجا قسمت شرق اسلامی زیر نظر اون بود، اینو نقد میکنه، بدجوری به مول حمله میکنه، تو آلمانی هستی؟ تو فرانسه بلد نیستی؟ غیره، و همه رو نشون میده. البته مول چیزی برای گفتن نداره، برای اینکه واقعیت بود، اما نقد هم سخت بود. کسی که میاد از جامعه کشیشی در میاد، میاد خودشو فدای شاهنامه میخواد بکنه و اعلام برنامه هم میکنه، اینجوری نباید آدم بهش حمله بکنه، اشتباه هم داشته باشه بگید اشتباه داره. آره. و ایشون دل سرد نمیشه، باور کنید اگه آلمانی نبود، هر کی دیگه بود دل سرد میشد. خصلت آلمانی مقاومت، در واقع تا به حال اینجوری بوده، تاریخ رو بخونیدم اینجوری بوده، ولی تاریخ به شما شکل خوبی نشون نمیده هیچ وقت. تاریخ اینجاست. آلمان بعد از جنگ دوم خار کردن اینو. خیلی چیزهای مضحکی گفتن. الان هم گاه گداری شما میشنید. ولی آلمان سر جای خودش. توجه دارید. این جلد اول بود که دشواری زیادی داشت. جلد دو، سه، چهار، پنج، فکر میکنم پنج بود که کتخمخ که همه رو نقد میکرد اینجا گیر کرد. چرا؟ خودش یه جلد بیشتر در نیاورد. 1836 جلد اول. اما ایشون با همون ندانم ها که گفته شده بود پنج جلد چاپ کرد. واقعا احترام میذاره. یه مقاله فقط اختصاص میده به عذرخواهی که شما تونستید تا به اینجا برسونید و من نتونستم و به هر حال مشکلات زندگی یه جوریه که آدم نمیتونه چند کار رو در آن واحد انجام بده. چون کتخمخ در چند زمینه مثلا برای بار اول الان یکی از همکاران گفتن ادبیات متعلق به امیرعلی شیر نوایی رو کار کردن اونجا معرفی. امیرعلی شیر نوایی بار اول توسط کتخمخ در سوربن شماره یک، همین سوربن پانتئون، تدریس شد و قرار بود ایشون کلیاتشو به چاپ برسونه که مثل چیزهای دیگه نتونست، این فرصت نشد. حدود سال 1870 بهترین موقعیت بود که دولت قدرتمند آلمان آلزاس و لورن رو در یک جنگ نابرابر و وحشتناک از فرانسه بگیره. این کارم میکنه. پاریس محاصره میشه و مردم انقلابی پاریس یک حکومت انقلابی در شهرداری میذارن که تصاویرش هم احتمالاً دیدی، چون صنعت عکاسی خوب اینا رو نشون میداد. مولیو فرانسوی‌های احمق که فکر میکردن این فرانسوی، گفتن نه این آلمانیه ولی تابعیت فرانسوی رو گرفته، مردم حمله میکنن اینو بکشن. زنش انگلیسی بود، دستشو میگیره، وارد خاک انگلستان میشه، مولو نجات میده. اینجوری ببینید چه اتفاقی افتاده. دوتا خارجی در فرانسه آشنا شدن با هم دیگه، عمرشونو برای ایران گذاشتن. چون بعدن متن فرانسه همین کتاب مول هفت جلدیش، آرزوی مول این بود که این سوا منتشر بشه، خانومش این کارو انجام میده، سوا منتشر میشه. مول بر میگرده، این درسته، ازش خواهش میکنن، عذرخواهی میکنن فلان، بر میگرده و در اثر مرور زمان انقدر نشسته بود، حالا آقای حدیدی حساب کرده بود 40 سال، اینجا حساب بکنیم میشه 50 سال. 50 سال برای یه فردی که فعالیت زیادی نداره بشینه بیماری میاره دیگه، یه پاشو میبرن. این میشه حاصل عمر یک. بعد در سالهای بعد که من دسترسی به نامه‌های مول و کتخمخ داشتم، افراد دیگه داشتم، متوجه شدم که این قبل از اون فلج شده بود ولی به خاطر شاهنامه ادامه داد بدون توجه به این که بیماره. در هر حال مول وقتی میمیره شاگرد خوبی داشت به نام بغوی دو منار که جانشینش میشه، کارش ادامه میده، ترجمه رو به اتمام میرسونه. از اون جلد هفتم تقریبا نصفشو بغوی دو منار انجام میده. دو منار کسیه که با گوبینو به عنوان مترجم دوم، چون مترجم اول یه فردی بود بسیار وارد به خصوص در زمینه باب، بابی کار کرده بود، بیان اونا رو هم ترجمه کرده بود. این که تا آخر با گوبینو میبونه همین دومیه که از ایران بعدن میره به ازمیر ترکیه، ولی خوب سالها در ایران میمونه. اینجا یادگارش مجدداً مورد بررسی قرار میگیره در یادگار مول ترجمهش. یک ایرانشناس بزرگ ایتالیایی به نام ایتالو پیتسی این ترجمه مولو به نظم ایتالیایی میکشه. حالا این بستگی داره از این که این تا چه حد موفق شده باشه، چون مال مول به نثر بود اما این به نظمه. ولی به هر حال این نوع تانتاتیف هایی که انجام میگیره، اقداماتی که انجام میگیره، علاقه رو نشون میده که یکی میاد تا اینجا خودشو میرسونه با این بدبختی و فلان. در هر حال یادگار مول به همین خط نمیشه، کارهای دیگه هم داره که من لازم نمیبینم اونا رو بگم، ولی که یک فرد اینجا مطرحه که عمرشو به شاهنامه اختصاص داد، یعنی به سیلوستر سسی ثابت کرد که میتونه این کار رو بکنه. اون کلکسیون متاسفانه به اتمام نرسید. افراد دیگهی مثل اوژن بیونف که برای هندوستان کار میکرد، بودایی اینا کار میکرد، اون هم نتونست به اتمام برسونه. به این فرط کار اجازه نمیده که آدم چند کار بزرگ رو به دست بگیره و به اتمام برسونه. من مولو در همین با آثار مول در همین ایامی که مول گزارش‌های سالانه خودش رو در انجمن آسیایی ارائه می‌کرد و از پیشرفت‌هاش به مدت 27 سال صحبت می‌کرد، منظم هر سال در ماه ژوئن، متوجه شدم که در ایران چقدر کتاب بود و این کتاب‌ها از طریق هندوستان می‌اومد در بوشهر که یک مرکز تجارتی بود اونجا، و این میومد تهران و اصفهان فروخته میشد، مردم علاقمند بودن. من مال مکان نگفتم که اینو میگم تموم میکنم. در سال 1829 ترنر مکان ایرانشناس انگلیسی نظامی بود، نمیدونم چجوری میشه چون اینو انگلیسی ها نگفتن، که چاپی از شاهنامه فردوسی ارائه میکنه که معروف به چاپ مکان. این در این تاریخ مول هنوز نسخه های گوناگون شاهنامه رو پیدا نکرده بود، منظور نسخه خطی که مقابله بکنه، اینم نداشت، چون انگلیسی ها کتاب دیر میفرستادن به طرف اروپا از هندوستان، ولی یه نسخه برای سیلوستر سسی فرستاده، دوسسی هم میده به مول، میگه داری کار میکنی اینم مقابله کن. خود مول 37 نسخه رو مقابله شد. حالا شما باید حساب بکنید چجوری چند جا رفت اروپا و قرض کرد، چون بریتیش میوزیوم شما میدونید که قرض نمیده، گویا اگه شما این کار رو بکنید ما هم در پاریس به شما قرض نمیدیم، و اینجوری تونست قرض بگیره. گویا هم واقعا نمیدادن، میرفت اونجا مینشست کار میکرد. اینو ارائه میکنه، حدود 1850 یک نسخه از اون در تهران با تصاویر بسیار مسخره مول میگفت چاپ میشه. وقتی قرار بود هزاره فردوسی انجام بگیره، مبنا مکان بود که مثلا مشتبه مینوی یه نسخه، فروغی یه نسخه، هر کدوم از این بزرگان یه نسخه رو میگیرن و تصحیح میکنن. اما الان ما شاهنامه رو در ابعاد گوناگون خودش داریم که بهترینش به گفته اهل فن مال آقای خالقی مطلقه، که به طور مطلق فکر میکنم تا مدت های خواهد بود و تغییر جا دپلاسه نخواهد شد، ارزشش هم پایین نخواهد اومد، چون ما دیدیم این آقای ایرانشناس آمریکایی اسپاکمن فکر میکنم اسمش اینجا اومده بود، این ما چند نفر بودیم، ایشون اومده بود برای چه کتابی یادم نیست، یادم نیست، آقای پورجوادی ما رو برده بود، ما رفتیم اونجا دیدیم ایشون یو در مورد کلمه اروتیک صفت و اگوتیسم اسم معادل های عجیبی آورد، گفت فردوسی هم میگه تنکامه و تنکامگی، ما این لغت در فردوسی داریم ولی فارسیش نمیدونیم، یعنی اگه اون نمیگفت که پیدا کرده بود باید واقعا احترام قائل شد برای افرادی مثل این، یا مثل جلال الدین همایی حدود 1355 که چند تا واژه فارسی عجیب و غریب از شاهنامه پیدا کرد، گفت اینا این معانی رو داره. مثلا جاسوس فردوسی خوب فارسی رو در مقابل عربی میذاشت، به جاسوس نمیگفت جاسوس، میگفت پژوهش پنهان، و یا جاسوسی پژوهش پنهانی، و یا حوله عربی میگفت یک کلمی داشت که مثل عرقچین که چین اینجا میاد، اون آبچین، چون آب خودش مثل اپونج میگیره جمع میکنه. اون ولف آلمانی که فرهنگ شاهنامه رو نوشته و رضا شاه گفته بود بیا برات کرسی گذاشتیم، دنبالش میرن میبینن داره میمیره، گزارش میدن به رضا شاه، ایشون در حال موت هستن. اینم شما دارید، البته این اسناد همش هستش. اینا باعث شد که تحقیق در ایران جام بگیره. ببینید مولوی رو من نمیگم، سید نفیسی میگه در اوایل قرن بیستم مولوی کار نمیکرد، میگفتن نجس، اصلا نباید نگاه کنه. بعد کم کم جا افتاد. چرا؟ چون دیگران روش کار کردن. بله، همیشه اینجوری دیگران کار بکنن راه باز میشه، یه همچین حالتی. برحال این حاصل عمر در واقع جولموله که نام فردوسی در کنار نام مول همیشه یادآور تحقیقاتی است که فرانسویان برای ایران بعد از اسلام قائل شده بودن و کارهای بسیار مفیدی انجام دادن. الان هم اگر رابطه خوب نیست، ما هنوز اون امکانات و اونا رو بسی قدیم رو نداریم، ولی که افراد به طور منفرد سوا کار میکنن. با تشکر.
سپاسگزار جناب استاد، خیلی متشکرم. واقعا بحث شاهنامه، بحث زبان فارسی و تأثیر شاهنامه در آسیای میانه، در قزاقستان و سایر سرزمین ها به قدری گسترده است که در این مجال کوتاه البته نمی گنجه و هر چقدر صحبت بشه بازم جای صحبت داره. من یکی دو نکته به عرضتون برسونم. میکنین که یک سفر کوتاهی بنده در واقع به قزاقستان داشتم و به محض این که یه دو هفته به من گفتن که برم اونجا برای ارشد تدریس ایران شناسی و اینها، در این سفر به محض این که اونجا وارد شدم، اولا که رئیس اون بخش ادبیات که همراه دوست و استاد عزیزم آقای جلالی که الان اینجا تشریف دارن، رایزن محترم فرهنگی و هر شبت که در اونجا تشریف آورده بودن که بنده در خدمتشون رفتم، اولین حرفی که اون آقای رئیس دپارتمان زبان فارسی به من گفت، گفتش که هیچ میدونی که ما از سکاها هستیم؟ گفتم که چطور موضوع اینا؟ گفتش که آره، ما خودمون رو از یکی از شاخه های ایرانی سکاها هستیم و خلاصه افتخار میکنیم که اینقدر به ایرانیان نزدیک هستیم. من اصلا همون آن چنان احساس الفت و نزدیکی اونجا کردم که اصلا این دو هفته که من در آلماتی بودم در قزاقستان واقعا یکی از دوره های بسیار ارزشمند برای من محسوب میشه. جناب استاد جلالی که اصلا الان اینجا تشریف دارن، من همین اواخر متوجه حضورشون شدم، خیر مقدم عرض میکنم. واقعا چقدر اونجا زحمت میکشن برای زبان فارسی و ادبیات فارسی و انصافا جای تقدیر و تشکر داره. همین الان یک کتابی رو اینجا فرستادن که بنده عنوانش رو خدمت شما عرض کنم، تاریخ و ادبیات قزاق است، پژوهشی با جستار جامعه و فرهنگ قزاقستان از مؤلف محترم جناب اسلام چمنی. عرض کنم خدمت شما که یه نکته دیگه به عرض دوستان برسونم، مبنی بر این که در واقع شاهنامه فردوسی یکی دیگه از ارزشاش که باید اینجا اشاره میشد این هستش که به نظر بنده حکمت ایران شهری رو، که حالا اینجا فرصت نیست درباره اون صحبت بکنیم، فقط بگیم که این حکمت جهان ایران شهری در واقع میشه گفت جهانبینی و اعتقادات فلسفی و هر شبت که معنوی ایرانیان باستان بوده، این حکمت ایران شهری رو در واقع توانست با آموزه های اسلامی بیامیزه و در چیزی که به ما تحویل داده در واقع آمیخته ای از این دو هست و بنابراین برای مردم ایران و مردم آسیای میانه بسیار قابل لمس و قابل استفاده بوده تا کنیم. آخرین چیزی که به نظرم رسید به عرض دوستان برسونم با توجه به فرصت محدود، این کار من همین امروز دست خانم گلبخت دیدم و خواهش کردم که اجازه بدن من یک قطعه کوتاهی از آبایی که اینجا در واقع ترجمه شده به فارسی خدمت دوستان بخونم اگر اجازه بفرمایید. خیلی کوتاه، البته میدونم که دوستان دیگه هر شبات که فرصت تموم شده. میگه که هزار پاره دلم، صد هزار پاره دلم، ز شر خیره سران غم خورد همار دلم. دیدم چقدر روان و چقدر خوب ترجمه کرده این مترجم، چون میدونی شعر ترجمه کردن کار سختیه واقعا. بله، هزار پاره دلم، صد هزار پاره دلم، ز شر خیره سران غم خورد همار دلم، چگونه دل به سلامت برم نمیدانم. از آن دو سه نفری که عزیز جان خواندم، یکی به حق پرسید و دیگر ز خود راندم، دیگر سوی که محبت برم نمیدانم. رسید فرصت ختم حیات ره گذرم، دیگر که جز ملک الموت میرسد به درم، به جز خدا به که حسرت برم نمیدانم. الا کسی که دلت خون گرفته است از غم، بیا که جان تو را جان من شود مرهم، به غیر این چه لذت برم نمیدانم. که به نظرم خیلی قشنگ ترجمه کرده بود این کار رو، خیلی روان. و داری میکنم از استادان ارجمند که لطف کردن تشریف آوردن و این عرض شد که مطالب رو اینجا ارائه کردن. سپاسگزارم.